الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. ولو كان الخيار في الفرض المذكور لضاء العبد بني عتق العبد على جواز التصرف من غير ذي الخيار في مدة الخيار. بحثی که داریم صورت دوم از فرض گذشته. فرض گذشته این بود که مثلا شما عبدی را از من می خرید در قبال کنیز، ثمن کنیزه و مثمن عبد. شما هیچ حق خیاری ندارید، در خلاف درس دیروز، فرض دیروز، شما حق خیاری ندارید، من حق فرض دارم، من فروشنده. ولی به جای اینکه من اقدام کنم، شما اقدام میکنید. شمایی که عبد و خریدید، کنیز و دادید، حق فرض هم ندارید، میگید من عبد و کنیز را آزاد کردم. ایشون می‌فرمایند که در اینجا ببینیم عتق عبد، بالاخره این دوتا یکیش مال مشتری دیگه، کدومش مال مشتری عبد. ببینیم عتق عبد واقع میشه یا نه، عتق کنیز واقع میشه یا نه. ایشون می‌فرمایند که راجع به عتق عبد، همین که گفت من این دو را آزاد کردم، یعنی شما گفتید این دو را آزاد کردم، عبدم ملک کنه و هر کسی میتونه ملک خودش رو چکار کنه؟ آزاد کنه. فقط اینجا دوستان یه مشکلی هست که الان دارید در میخورید، مطلب تازه اینه که درسته این عبد مال شماست و دلتون میخواد در راه خدا آزادش کنید، ولی هنوز من یه قلقه‌ای با این عبد دارم، من فروشنده. چه قلقه‌ای دارم؟ حق فرض دارم. و لذا بعضی ها گفتن، انشاءالله همین درس امروز میخونیم مسئله شو، بعضی ها گفتن که تا وقتی طرف مقابلت حق فرض داره، حق این که تو کالا یه تصرفی بکنی که اگر بنده خدا خواسته است بکنه نتونه، حق این تصرف رو شما نداری. این خودش خیلی مسئله مهمی است که آیا انسان میتونه اگه طرف مقابلش حق پس داره میتونه هر کار بکنه. حالا مثال عبد و کنیز نزنیم، من و شما یه خانه معامله کردیم، من خانم رو فروختم به شما، ولی برای خودم تا یک هفته حق فرض گذاشتم. شما میتونید در این یک هفته خانه رو مثلا بفروشید؟ تو ملک خونه دیگه، دیگه میخوام بفروشم. میتونید این خانه رو ببخشید؟ میگن اینجور تصرفات رو نباید شما بکنید، چون چه بسا تا آخر هفته باید پشیمان بشه بخواد خانه رو برگردونه. بعد شما اظهار رو آقا من فروختمش، من بخشیدمش، تو اوقلام دیده باشید قبول نمی کنم، میگه آقا مگه من حق پس نگذاشتم برای خودم؟ تو رفتی خانه رو فروختی، میخواستی صبر کنی تا یک هفته من ببینی چیکار میکنم. حالا اینجا هم شما که غلامو از من خریدی، کنیز در قبال غلام به من دادی و این غلام رو من حق پس دارم، شما اومدید میگید آقا غلام و کنیز در راه خدا آزاد، میگم باید صبر کنی، شاید فروشنده غلام میخواد صبر بکنه. در این مبنا خب مشکله، ولی اگر مبنامو این نشد که انشاءالله در مسئله بعد بحثشو میکنیم، اگر مبنامو این شد که آقا هر مالکی میتواند در جنسی که خریده بقیه رو شما بفرمایید تصرف کنه، ولو تصرف چی؟ ناقل ها، بستر تصرفات ناقل ها، تصرفاتی که ناقل نباشه که اشکال نداره، تصرف ناقل طرف میتونه این کارو بکنه، حالی که گفتم اشکال نداره بحثه، البته اینکه عجله نکنید بحثش مفصل میاد. آقا اگر روی این مبنا که انسان میتونه تو مال خودش تصرف کنه ولو طرف مقابل حق فرست داره، خب شما دلتون خواسته غلامی که خریدید آزاد کنید، خب آزاد میکنید. لذا روی این مبنا میتونیم بگیم آزادی و غلام با همین جمله که آزاد کردم این دو را حاصله. ولی آیا کنیزم آزاد میشه؟ از شما سوال میکنم، باید حرفای دیروز شما رو راهنمایی کنه. آیا کنیزم که مال منه، ملک منه الان، و شما هیچ حقی نداری نسبت به کنیز، فرض ما اینه که حق فسخ هم شما ندارید، آیا میتونید نسبت به کنیزم بگید آزاد باشه؟ خیلی مگر همون فضولی در عشق که میدونید فضولی هم در عشق، چون ایقاعه گفتیم فضولی راه نداره، این آیه رو از مکاسب چیزه نمیتون باشه که در ایقاعات فضولی نمیاد، در عقود فضولی میاد. اینم دوستان صورت دوم، صورت دوم که بایه حق فسخ داشت، مشتری که میخواد اینا رو آزاد کنه حق فسخ نداشت. یه صورت دیگه میمونه، خب خیلی روشنه، صورتی که هر دو حق فسخ دارن. اینا رو عرض کنیم، مثلا پیاده کنیم. پس این طور میشه دوستان، شما یه عبدی رو از من میخرید در مقابل کنیز، شما حق فسخ دارید، من هم حق فسخ دارم، مثل خیار حیوان خیار شهر، هر دو حق داریم. شما اقدام میکنید به عشق و میگید هر دو را فرضان اینه دیگه، هدیونی فرض عوض نمی کنیم، فقط یه گوشش رو عوض می کنیم. شما یه مشتری میگید آقا هم غلام آزاد، هم کنیز آزاد، هم ثمن رو می خود آزاد کنید، هم مطمئن رو، هم من حق فسخ دارم، هم شما، فرضش همینه. در اینجا تا شبیه اون بحثا میاد، بعضی ها گفتن اقدام مشتری به آزاد کردن هر دو البته غلطه، ولی کنیز آزاد میشه. یه بار دیگه میگم، اقدام مشتری به آزاد کردن هر دو غلطه، ولی کنیز آزاد میشه. بعضی فتوا دادن ها، گفتن اگر دیگه من اعتق و هما هر دو رو آزاد کردم، کنیز آزاد میشه. خب حال این رو چه مبنایی دوستان کنیز آزاد میشه؟ چون اینا گفتن کنیز آزاد میشه، عبد آزاد نمیشه. حالا من از این ور میگیرم، خوب دقت کنید، چرا عبد آزاد نشه؟ چرا شما نتونید عبدی که مالکی، عبد مالکی دیگه خریدی، چرا نتونید عبدی که مالکی آزاد کنید؟ این در اساس همون مبنای بالا هست، چون عبد درسته شما مالکید ولی متعلق حق منم هست، چه بسا من پشیمان بشم بخوام این کنیز رو پس بدم، غلام رو مجددا در دارم، پس شما میگید آقا من آزادش کردم. پس در اساس این که شما باید صبر کنید ببینید منی که نسبت به این غلام صاحب حق خیار هستم چه تصمیمی میگیرم، در این اساس آزادی غلام غلط. بله، به قول آقایون، همین اینه که بحث کردم، گفتن اگر اینجا روش دقت کنید، اگر مالک اجازه بده عشق رو، عشق چی رو اجازه بده؟ مالک یعنی منظورم فروشنده، من فروشنده، اگر بگم آقا دست درد نکنه، خوب کردی که غلام رو آزاد کردی، معناش اینه که این بی درست باشه. اگه بنده به شما بگم خوب کاری کردی، بی رو خوب کاری کردی، بگید آقا آزاد کردی، معناش چیه؟ معنیش اینه که من از حق خودم گذشتم. بله خوب کردی شما آزاد کردی. خب این غلام آزاد نمیشه. چرا؟ چون در واقع من دارم اجازه میدم شما دارید با آزادی کنید. چون شما گفتید اعتقو هما، هر دو رو آزاد میکنم، کنیزم دارید آزاد میکنید. معنای آزاد کردن کنیز توسط شما چیزی جز فسق نیست. دیروز خواندیم که اگر یکی از طرفین معامله اجازه بده یکی فرض کنه کدام مقدمه؟ پس مقدمه. پس اگر بخوام کار شما رو چون راضی به کنیز اجازه بدیم یعنی فرض بنده که بگم خوب کاری کردی غلام آزاد کردی یعنی من دارم به او اجازه میدم. و در دوران هم بین اجازه یک طرف و فرض طرف دیگه کدام مقدمه؟ پس مقدمه. اگر من اصلا ناراحت بشم بگم آقا چرا شما غلام آزاد کردین، من میخواستم بیام فرض کنم. خب فرضم اینه که ما مبنامون اینه که کسی نباید بدون اجازه ذوالخیار فرض کنه. خلاصه آقا شما که گفتید آزاد کردم هر دو را، نسبت به آزادی غلام بی اثره ولی نسبت به آزادی کنیز اثر داره. چون شما مگه حق نداری؟ مگه حق فرض نداری؟ فرضمونی که هر دو حق فرض دارن. دلتون میخواد کنیزی که به عنوان ثمن به من دارید در راه خدا آزاد کنید. بذار این طور میشه دوستان. فرمودن اگر هر دو حق خیار دارن بعد مشتری هر دو را آزاد کند، ثمن و مستن را آزاد کنه، نسبت به ثمن که تو مثال ما کنیز باشه ممزاز، نسبت به نبی که تو مثال ما عبد باشه ممزاز نیم. این چند صورت شد حضرات؟ چند صورت شد؟ سه صورت. حالا یه سوال کوچولویی، یه کلیمتونی، کلمه کوچولو اینجا هست، حالا میخواد اسمشو تمرین بذارید، سوال و جواب بذارید، فرق نمی کنه. ببینید فرق صورت سوم که هر دو خیار داشتن با صورت اول که فقط مشتری حق فرض داشت چیه؟ فرق این دو صورت چیه؟ از نظر فنی بکنه تو سوال کنه از شما تو امتحان شورا بگه این دو صورت چه فرقی داره. خوب دقت کنید دوستان. صورت اول که دیروز خواندیم شما تصمیم گیر اصلی بودید چون بایی حق نداشت، دلیزا شما می توانستید غلام آزاد کنید، می توانستید چید؟ کنیز آزاد کنید. لذا اگر غلام آزاد میکردی کسی میتونست به شما بگه چرا؟ بله؟ غلام مالک بودید آزاد کردید. منم که حق فرض نداشتم که بگم آقا من هنوز حقی داشتم، فرض دیروز این بود دیگه. شما میتوانستید غلام آزاد کنید، هیچ کم نمیتونست به شما بگه چرا. میتوانستید کنیز آزاد کنید، نمیتونستید تو فرض دیروز کنیز آزاد کنید. فوقش معناش این بود که من معامله را بستم. خب باش معناش این باشه. البته دیر کار شما این بود که شما هر دو را میخواستید آزاد کنید و الا اگر یکی رو هر کدام رو دست میگذاشتید میتونستید آزاد کنید. ولی در صورت سوم که منم حق فرض دارم، منم حق فرض دارم، میتونیم بگیم مشتری آزاده برای تصرف هر دو؟ میتونیم بگیم؟ میتونیم بگیم مشتری آزاده برای تصرف در کمیز که معناش فسخه، ولی شما آزاده در تصرف غلام نیستید چون من حق دارم. بله اگر بگیم با وجود حق برای دایه مشتری آزاده، خب بله صورت سوم هم با صورت اول یکی میشه که هم شما میتونید کمیز آزاد کنید، معناش فسق معامله است، هم میتونید عبد آزاد کنید معناش اجازه معامله است. بله اگه روی مبلغی این یکی میشه دیگه. آقا میخواد این چند خط رو پیاده کنیم تا ببینیم ادامه مطلب. فقط دوستان یه نکته ادبی من بگم، دیدم بعضی رفقا دنبال هستن، خب لازم دیدم عرض کنم. ما اگه دیدید دیروز امروز هی تغییر اعتق و هما من به کار بردم که باب افعاله، باب افعاله. برای بعضی ها سوال بود که چرا ما باب افعال میخونیم، ثلاثی مجرد بخونیم. من به دوستمون حق میدم، چون دوستان ماده عتق، عتقه، یعتقو، عتق ثلاثی مجرد تو متون فقهی متعدی اومده، ولی عتق رو معنا میکنن آزاد کردن. عتق رو معنا میکنن چی؟ آزاد کردن. ولی در لغت اگر بخوام درست صحبت کنیم و اشتباهی که بعضی فقها کردن نکنیم، در لغت عتق لازمه، یعنی آزاد شدن. لذا هر وقت میخوام صحبت از آزاد کردن بکنیم باید چه تعبیری به کار ببریم؟ معتق، این اعتاق. لذا تو خود متون فقهی هم میگن معتق، نمیگن. این هم نشانشی که اینجا توجه شده، حتی این هم تو روایت بوده. ولذا اگر میبینید ما از باب افعال میخونیم، ما معتقدیم این تعبیر ولو در متون فقهی زیاد هست اما تعبیر دقیقی نیست. حتی مثل مصلاح المنیر سیومی دیدم تصریح هم میکنه که این مبادا ثلاثی مجرد بگیر و متعدی اراده کنید، خواستید متعدی اراده کنید ببردش به باب افعال. اینه که من از دیروز و امروز اعتق و هما میخونم و امثال اینها. حالا دیگه شما انشاءالله درست تعبیر کنید که ذهنیت خودتون و شاگردانتون هم انشاءالله در آینده اصلاح بشه. عبارت رو دقت کنید. ولو کان الخیار فی الفرض المذکور لبائع العفو. ایشون میگن اگر خیار در همین فرض خودمون، ببینید دوستان فرض مذکور رو میدونید باید چی بگی؟ لرشترا عبدن به جاریه، بعد مشتری بگه اعتقو، اما همون صورت قبل اصلا عوضش نکنید، فقط اونجا مشتری خیار داشت، از این وقت میگیم بایه خیار داره. ولی مشتری آزاد میکنه، این اشتباه نکنید، مشتری که خیار نداره هر دو رو آزاد میکنه. اینجا میفرمایم که اگر اینطور باشه مبتنی آزاد شدن عبد، چون مشتری گفت اعتقو هما، مبتنی آزاد شدن عبد بر جواز تصرف از غیر ذوالخیار در مدت خیار. از شما سوال میکنم دوستان، غیر ذوالخیار کیه؟ مشتری دیگه. خب باید ببینیم میتونه تو غلام تصرف کنه یا نه. چنانچه آزاد شدن جاریه متوقف بر جواز عتق حضوری. باید ببینید حضوری میتونه آزاد بکنه. الان ببینید این عتق اینجا معنی متعدی داره، میگه اینکه میگم متون فقهی نمونش همین بر عتق حضوری. رسانی غیر صحیح اتفاقا، همون که در حضوری در ایقاعات نمیاد. و سیعت الکلام دل اول، درس مورد اولم الان بحثش شروع میکنیم که آیا غیر ذوالخیار میتونه تصرفی بکنه که مانع حق ذوالخیار بشه از استرادن یا نمیتونه. خب و این کان الخیار لهما، شماره چند باید بذارید؟ سه. صورت سوم، اگر هر دوشون حق دارن، من و شما معامله کنیز و غلام کردیم، هر دومون هم حق خیار دارید، بعد شما اومدید هر دو رو آزاد میخواد بکنید، سفل قواعده و الایضاح و جامع المقاصد صحت و عتق جاریه و یکون و فسقا. اینا گفتن با همین جمله اعتق و هما ها که شما میگید جاری آزاد میشه، البته معلومه شما بخواد جاریه رو آزاد کنید باید چیکار کرده باشید قبلا؟ باید سفت کرده باشید. ولی شما چه کاری است که کنیز رو آزاد میکنید؟ کنیز رو به امان سمن دادید به فروشنده، ولی خب میشه سفت، ولی غلام آزاد نمیشه. با این جمله شما، شما نمیتونید غلام رو آزاد کنید. چرا نمیتونید غلام رو آزاد کنید؟ لأن عتق الاب من حیث انه ابطال لخیار بایعه غیر صحیح بدون اجازت بایع. از خارج من راحت‌تر گفتم، به نظر خودم گفتم یا بایع به شما اجازه آزادی غلام رو میده یا نمیده. اگر نده معناش چیه؟ اگر اجازه نده معناش اگه آقا من میخوام غلام رو برگردونم، شما حق آزاد کردن نداری، خب شما نمیتونید آزاد کنید. البته در این معنا که نتواند مشتری تصرف بکنه و باید شما اجازه منو بگیرید تا تصرف کنید. خب من اجازه ندادم. اگر نه من خوشحال شدم گفتم بسیار خوب، شما غلام آزاد کردی، خوب کردی، ولی شما فقط غلام تو آزاد نکردی، چرا کردید؟ کنیزم آزاد کردید. من دارم با اجازم در واقع بیع و تصفیه میکنم، شما دارید با فسخ کنیز، با آزادی کنیز دارید فسخ میکنید و فسخ در اجازه مقدمه. حالا عبارت رو نگاه کنید. لأن عتق الاب توسط مشتری از این جهت که باطل میکنه خیار بایع را، یعنی زمینه حق او را از بین میبره، این کارش درست نیست. رو همون مبنایی که میگن درست نیست، وقتی این فراشد مبنایی باشه بدون اجازه بایع و با اجازه بایع، اگر بایع اجازه بده یکون اجازتن منها لبیعه و الفسخ مقدم علی اجازه، و با اجازه بایع میباشد اجازه یکونو، اسم یکونو رو چی میگیریم دوستان؟ بله؟ آخه یکونو یه اسم داره یه خبر داره، اون اجازه تن خبرشه. و با اجازه بای عتق الاب را تو به مشتری بگه خوب کردی، این غلام آزاد کردی، خوب کردی. با اجازه بای یکونو، این اجازه عتق اجازه ای از طرف باید برای بیع باید. ببینید من ساده هستم، من باید وقتی گفتم دست درد نکنه، خوب کردی آزاد کردی غلام رو، آزاد کردن شما رو غلام رو اجازه بدم، معنیش اینه که دارم چیکار میکنم؟ بیع رو تصدیق میکنم. و الا شما اگر عبد مالک نباشید یعنی برای چی؟ من میگم خوب کردی آزاد کردی، یعنی من میخوام برگردونم که دیگه هر کنه میزنم که. پس اجازه اس در واقع اجازه بی هست. خب و ما دیروز خوندیم که الفسخ مقدمون علی الاجازه، و اینجا هم دوستان همون جاییست که واقعا مقدمه. آخه دیروز داشتیم بعضی جاها مقدمه، شما در واقع کنیزم، آخه شما کنیزم میخواستید آزاد کنید، در واقع با آزادی کنیز دارید فرق میکنید. من با اجازه اتقاب دارم اجازه میدم، اگر یک طرف فسخ کنه یک طرف اجازه بده کدام مقدمه؟ فسخ مقدمه. پس خلاصه غلام نمیشه آزاد بشه. و اما اون کلیمتان که آقا این صورت دوم که هر دوشون حق دارن با صورت اول که مشتری حق داره، از نظر تصرف مشتری چه فرقی داره؟ حتی فقط معلومه داره اونجا یکی خیار داشت، اینجا دو طرف، ولی از نظر تصرف مشتری میگه ول فرق بین هادا و صورت اختصاص المشتری بالخیار، بین این صورت سوم که هر دو حق دارن با صورت اول که فقط مشتری حق داشت، فرقش میدونی که از نظر تصرف مشتری فرقش اینه، ان عتق کل من المملوکین کان من المشتری صحیحا لازما، آزاد کردن هر کدام از مملوکین دوستان نه با هما، با هم که گفتیم دیروز مشکل داره، بخواد غلام آزاد کنه میتونه، بخواد کنیز آزاد کنه میتونه، فوقش غلام آزاد کنه امضای دی هست، کنیز آزاد کنه، ولی حدش درسته، صحیحا لازما به خلاف مانعنفی. ولی مانعنفی این طور نیست. در مانعنفی شما مشتری تصرف در کنیز رو بگید آقا که همون آزاد کردنش باشه، آزاد کردن کنیز رو حق دارید، تو میخواد فرض کنید فرض میکنید، ولی آزاد کردن غلام رو حق ندارید. مگر این که بگید نه آقا اصلا مشتری نمیخواد لحاظ حق بایر رو بکنه، بایر در آن ملکشه میتونه آزاد کنه. خب حالا اگر اینو گفتیم فرق بین مورده نیست، بذار میگه نعم لو قلنا هنا به صحت عتق المشتری، اگر بگیم در اینجا صحیح هست عتق مشتری در زمان خیار بایه، کان الحکم و کما فی ترکس، مثل صورت اول میشه. حتی اینجا دوستان یه سوالی هست، البته من الانم پاسخ ندم مهم نیست، میدونی چون مسئله بعدمون همه اینا رو روشن میکنه. اینایی که میگن ولو طرف مقابل حق فرض داره، مشتری میتونه تو کالا تصرف کنه ولو آزاد کنه، آزاد کردن یعنی بره در راه خدا. خب دوستان اینا چجور پس اگر بایه بعدن پشیمان شد خواست اعمال خیار کنه چکار کنه؟ بله؟ خود دیگه بلدیم، یا میگی مثل رو بده یا قیمت رو بده، یا اصلا بگیم ایشون میتونه تصرف کنه، بایه هم میتونه تصرف او را بگید آقا به هم بزنه. یعنی بخواهم ارز کنم اونه که گفتن مشتری آزاد و رهاست، نگفتن بایه حقش از بین بره، نه حق بایه از بین نمیره، فوقش فرض میکنه کالا نبود نصفشو میگیره، قیمتشو میگیره. یا مثلا میگیم بعد میتونه معامله او رو به هم بزنه، عتق او رو به هم بزنه. خب بسم الله الرحمن الرحیم، میپرسم دوستان چه کار داریم میکنیم؟ داریم احکام خیار رو بحث میکنیم، درسته؟ خب در جایی که خیار هست، حالا برای یکی برای هر دو چه احکامیه؟ آقا یک مسئله همینه که الان هم باش آشنا شدید، همین درس امروز آشنا شدید، آیا در زمانی که البته این مثلا جایی میاد که یعنی روندش و الا اون شکل دیگرش هم میتونیم تصور کنیم، یکی رو تصور کنید حق پس داره، یکی حق پس نداره، حالا در شروع اینجوری تصور کنید، آقا اگر یکی ذوالخیار هست یکی ذوالخیار نیست، غیر ذوالخیار میتونه تصرف کنه در کالا به این عنوان که آقا ملکم هست فلا میخواد تصرف کنه، یا نه باید صبر کنه ببینه ذوالخیار چه تصمیمی میگیره؟ شما یه خانه از من خریدید، چه بگیم خانه همین مکاسب رو میگیم، مثلا معوض نمی کنه، شما یه مکاسب از من خریدید، تا یک هفته بنده برای خودم به عنوان فروشنده حق پس گذاشتم، شما نه، شما حق پس ندارید، شما معامله رو راضی هستید، من حق پس دارم، پس من میشم صاحب حق، شما میشید نه غیر صاحب حق. حالا شما میتونید که این مکاسب تصرف کنید در این یه هفته یا نه؟ حالا تصرف به این که برید اینو تمیزش کنید، جلدش بگیرید، بذاریدش تو تاخته، اینا رو ما نمیگیم، این تصرف ها از اون شاه تصرف ها. شاه تصرف چیه؟ بله انتقال، اصلا انتقالش میده کسی به این تصرف رو میتونید بکنید یا نه؟ تصرف توسی فکر کنید و از این اصلی روز اون نسبتی که این بزرگان به اینا میدن این بزرگان معتقد بودن، این دو سه نفر، این دو نفر معتقد بودن که اصلا آقا بگید آقا اصلا هنوز اون آقا مالک نیست، شما باید صبر کنید یک هفته بگذره تازه مکاسب منتقل میشه به شما، تازه منتقل میشه به شما. و اگر این مبنا رو بگیم شما نمیتونید تصرف کنید، تازه تصرف غیر ناقل هم بگید آقا نمیتونید، چون اصلا ملک شما نیست هنوز. روی این مبنا که میگیم تا خیار از بین نره نقل و انتقال حاصل نمیشه. البته این مبنا مبنای غریبیه، مبنای نادریه، مبنای معروفی که نه معامله فوری منعقد میشه، من تا طرف میتونه به هم بزنه. بسیار خوب، شما اگر عاملی تصرف ناقل کردید در واقع مزاحم حق من هستید. البته بحثای اصلیش بعد میادم، گوش بکنید، حالا میخواییم راه بیافتیم. رضا آقا کیف وسیعی چه مثل شیخ طوسی و یحیی بن سعید یا دیگران قائل شدن به این که نمیتونه تصرف کنه. حالا جالب اینه دوستان، شیخ طوسی، یحیی بن سعید، اینا میتونستن همینی که من گفتم بگن. یعنی بگن چی؟ بگن که اصلا طرف مالک نیست، ولی اونا این استدلال رو نیاوردن. اونا همون شبیه دیگران گفتن چون مزاحم حق ذوالخیاره. اینا نشانه چیه؟ نگاه به کهنگی آستین ما نکنید، اینا خود همون رگه هاییست که ما در اصل نسبت تعمل داریم. من در دور سابق عرض میکنم رسیدم به جای مکاسب اوائل خیارات، اونجا اصلا چند تا شاهد من تو مقصود پیدا کردم که اینا مبناشون این نیست. اگرم احیانا یه جاهایی خلاف فرمودن مثل که بعد جاها مبانی فقهیشون به هم نمیخوره. مثلا شیخ طوسی به جایی که تعبیر کنه با خیار ملک مستقر میاد، تعبیر کرده با خیار ملک میاد. اصلا به نظرم در همین دورم تو معاصات ها اون سال اول بیت، چهار سال پیش بود که بود، اون موقع تو بحث معاصات هم این بحث مطرح شد و من عرض کردم. حالا بگذاریم آقا این وسط دعوا ما نقصه نکنیم، چون خودش خیلی بحث داره. حالا اینجور هم نیست که این بزرگان هم مثلا دقت نکرده باشن. خلاصه آقا این کیف قائلن که ذوالخیار، ببخشید، غیر ذوالخیار باید دست بذاره روی دست، خلاصه دستش تو پوست گردوه تا کیف، تا خیار از بین بره. اما در مقابل دوستان یک کیفی هستن که قائلن نه خیر، لم یکن دو دست غیر ذوالخیار در پوست گردو. اخه چرا دستش تو پوست گردو باشه؟ او میتونه آزادانه چکار کنه؟ تصرف کنه، درو بگذاره، قرض بده، هر کار میخواد بکنه. مثلا من عرض کردم رایشم چه، حالا بعد این آقا فرض کرد بفرمایید اگه تصرف ناقل نباشه که برمیداره میره، تصرف ناقل هم باشه که راه داره، اینجور نیست که بومبست باشه که نفهمیم چه کار بکنیم. دوستان نزدیک به 20 خط من شمردم، نزدیک به 20 خط مرحوم شیخ برای این دو طرف به اصطلاح یارگیری میکنه، تعبیر گاهی به کار میبریم. اون بر چی گفته، این بر چی گفته. الان چند خطش رو پیاده میکنیم، فقط الان هم ورق نزنید. شما دوستان تا سر حجت القول بالمن، حجت القول بالمن، البته وارد میشین چند خطش که در زنداز داره ردش میکنیم، از خارج همینه بود که گفتم براتون. یعنی اگر مطالعه هم نبود دیگه مطالعه نکنید، ولی اگر مطالعه هم نکردید بنا نیست که نه در برزخ، نه در حساب، نه در امتحان شورا گیر کنید، چون همش یارگیریه. توجه میکنید؟ فقط همین نکته رو متوجه باشید که شیخ طوسی قائل است که اصلا ملک نیست، حالا به اصل مکاسب، دیگران قائلن که ملک هست. انشاءالله روز یک شنبه هم که شهادت آقای امام عسکری علیه السلام از تحصیله، روز یک شنبه که خواستیم بخونیم، کسانی که پیش مطالعه میکنن از حجت قول دل من بعد هم هی ورق نزنیم اونجا سه من حساسیت دارم به ورق زدم. از تو دست پنجشنبه من هستا اون دست پنجشنبه رو داریم. حالا اجازه بدید پیاده کنیم بسر کنیم سریع مسئله کن صحبت نباشه. من احام الخیار عدم و جواز تصرف غیر الخیار، تصرفا یمنع من استرداد العین عند الفرد، از احکام خیار. یکی از احکام خیار اینه که جایز نیست تصرف کند غیر ذوالخیار، کسی که از خیار محرومه حق خیار نداره، تصرف کند، تصرفی که مانع باشه از استرداد عین هندل. پس دوستان ایشون فرض رو کجا برده؟ یک طرف حق فرض داره یک طرف نداره، میگه اونی که حق نداره باید دست نگه داره. البته تصرف ناقل چون میگه تصرفی که مانع از استرداد بشه، ولی حالا یک تصرف بکنه مثلا کتاب و جلدش بگیره کتاب و حاشیه بزنه این مانع نیست، اما کتاب رو بیپوشه کتاب رو ببخشه کنیز رو آزاد کنه این تصرفات. علا قول شیخ و محکی از ابن سعید در جامع و شرایط. سوال میکنم چرا دوستان این دو نفر ایشون جلو میاندازه؟ این دو نفر اول میگه چون اینا مبناشون اینه که غیر ذوالخیار هنوز مالک نیست، هنوز مالک نیست برای چی تصرف کنه. ولی فقط اینا نیستن ها، و ظاهر و جماعت من الاصحاب من هم العلامه در قواعد، با اینکه دوستان اینه که الان داریم میشوریم اینا کسانی هست که میگم به مجرد عقل هر دو مالک میشن و غیر ذوالخیار هم مالکه، ولی در این حال گفتن تصرف ناقل نکنه. علامه در قواعد محفظ شهید ثانیان قدوس سرهما بلکه در مفتاح الکرامه آدرس میگه در مسئله عدم انتقال حق رجوع در هبه به ورثه، میدونید که یه بحثی است که اگر یه نفر چیزی رو بخشید حق رجوع داره، اگر بمیره به ورثه منتقل میشه یا نمیشه. آقا در اون مسئله این مسئله رو گفته، اینا آدرس داره میده ها، قدیمی ها اینجور آدرس میدادن، حالا امروز میگن جلد فلان صفحه فلان، میگه در اون مسئله مفتاح الکرامه گفته که ان حق الخیار، عبارتش اینه ان حق الخیار یمنع المشتریه من التصرفات الناقله، حق خیار. سوال میکنم فرض مفتاح کجاست؟ بایه خیار داره مشتری نداره، فرموده حق خیار برای بایه مانع مشتری میشه از تصرفات ناقل درملی اندر اکثر کوئیه. و انجماعت در مسئله وجوب زکات علی مشتری لنصاب به خیار بایه. دوستان تصور کنید مسئله رو، مسئله اینه فرض کنید یه مشتری میره یه مقدار مال میخره که زکات بهش میخوره، به قدری هم میخره که به نصاب زکات برسه، مثلا میره 40 تا گوسفند میخره، ولی فروشنده میگه من 7 فصل دارم. اینجا بحث کردم که مشتری میتونه در این گوسفند را تصرف کنه یا نه، گفتن از خیلی از این تصرفات در این گوسفند بگید آقا محرومه. لذا اگر مثلا آمد و پس گرفت پس کرد خودش بحث میشه که ایشون باید زکات بده یا نه، نه اگر کمتر از مثلا 1 سال داشت و اون آقا اومد پس گرفت بیچی، چون یه معامله صورت گرفت و مزدن از بین رفته. یه باید اصلا نگاه کنیم اصلا بحث زکات ما نمی کنیم، ما فقط میخوایم بگیم اونجا علما چی گفتن در مسئله وجوب زکات علل مشتری لنصاب. اینجا دوستان سر علل مشتری نفس نکشید، بر اون لنصاب زیاد میاد. علل مشتری چی؟ لنصاب وجوبه در مسئله وجوب زکات بر خریدار به اندازه نصاب، اگر یک کسی به اندازه این حساب مثلا 40 تا گوسفند بخره و در مسئله وجوب زکات در مشتری، البته با خیار برای لایه. آقا در اون مسئله اینو گفتن، ما کار به اینش داریم، گفتن ان المشتری ممنوع من کثیر من تصرفات نافیه به خیار بایه. ما همینو میخوان، گفتن نمیتونه تصرف کنه مشتری، بلکه ظاهر محکی عن الجامع همون ابن سعید مثل عبارت دروس عدم الخلاف. ببینید هی داره چرقی میکنه، یه اول گفت چی گفته چی گفته، یه دفعه برد رو درجه آخر سمود. بعضی ها گفتن اصلا در مسئله خلاف نیست. حیث و قال فی الجامع، عبارت ابن سعید رو نگاه کنید، گفته ینتقل النبی بالعقل و انقضاء الخیار. ابن سعید گفته وقتی عقد و خواندن خیارم تمام شد ملکیت میاد. ظاهر ملکیت هم یعنی اصل ملکیت دیگه، نه ملکیت بگید آقا لازم، نه این دو برداشت کردن دیگه. گفته منتقل میشه مبی به عقد و انقضاء خیار. بعدم گفته وقیل بل عقد. آقا ما کار به اینا نداریم، کار به این داریم. ولا ینفذ تصرف مشتری، بخونید فیه، گفته تصرف مشتری در کالا نافذ نیست حتی ینقضی خیار باعث، تا خیار باعث تمام بشه. البته دوستان از این عبارت من همه طرف رو بگم، البته ما باشیم، البته این عبارت مال شیخ طوسی نیست، اونی هم که من گفتم ما در نسبت تحمل داریم و کلامان اشتباه نشه، ما در نسبت به شیخ تحمل داریم، من رو کلمات ابن سعید تحقیق نکردم. ولی اگر همین عبارت اینجا باشه که البته حق با شیخه، ظاهرش همون اصل انتقاله، لذا میگه قیلت به خود عبد اصل انتقاله، ولی من میگم اصل انتقال به انقضاء خیاره. این عبارت مال ابن سعید البته حق با شیخه و دیگرم بگذارم. و سیدی و عبارت و چیز دروس خازا، ولیکن خلاف شیخ و ابن سعید، ایشون میگه مرحوم شیخ میگه تذکر بدم، ابن سعید و شیخ که مخالف تصرف غیر ذوالخیارن، نه اینکه اینا قائل به ملکیت بودن، بلکه اینا معتقد بودن اصلا تا خیار هست ملکیتی در کار نیست. پس ببینید دوستان دو جماعت ما داریم، یه جماعتی که میگن غیر ذوالخیار نمیتونه تصرف کنه چون اصلا مالک نیست، یه جماعتی که میگن مالک هست ولی نباید کاری بکنه که حق بایه ضایع بشه، لکن مخالفت شیخ ابن سعید با تصرف مشتری مخالفت کردنشون مبتنی بر عدم قول هما به تملک النبی قبل انقضاء، بخونید قبل انقضاء الخیار، لذا فلا یعد مثلهما مخالفا فی المسئله، در واقع نباید اینا رو مخالف در مسئله، یعنی کدام مسئله؟ مسئله این که آیا غیر ذوالخیار میتونه تصرف کنه یا نه. ببینید این عبارت اون عجله ما حرام نشه. ببینید بحث ما در واقع اینه، یک کسی چیزی خریده مالک هم شده، میشونید اینجوریه، مالک هم شده ولی رفیق مقابلش حق فرض داره، خودش نداره، میتونه تصرف کنه یا نه؟ ما نباید که این مسئله شیخ طوسی هم بیاریم، ابن سعید هم بیاریم، چون اینا اصلا قائل به ملکیت نیستن. باید بیریم سراغ دیگران، اونایی که قائل هم که ملکیت هست. بذار میگیم فلا یعد مثل شیخ طوسی و مثل ابن سعید مخالف برنست، یعنی اصلا اینا رو نباید به عنوان مورد بحث ما بیاریم، مخالف این مخالفه برای تصرف، اینا اصلا تو قائل به ملکیت نیستن. بذار ببینید فوری میره سراغ دیگران، دیگران چیا بودن؟ داشتیم آقا علامه بود، قواعد بود، شهید ثانی بود، محفظ ثانی بود، اما اینایی که گفتیم دوستان یه بره قضیه بود، حالی دیم این بره قضیه، این بره قضیه یعنی کدوم بره قضیه؟ قول به جواب تصرف میگه ول موجود، از این ول موجود یادداشت کنه، میخواد دیگرم یارگیری بکنه، میگه ول موجود فی ظاهر کلام المحقق در شرایط جواز و رن فی زمن الخیار سواء کان الخیار للبایه او المشتری حولهما. آقا علامه ببخشید محقق گفته غیر ذوالخیار میتواند جنسی رو که گرفته چیکار کنه؟ تصرف کنه. اونم چه تصرفی؟ گرو بذاره. باید که میدونی چی رو انسان میتونه گرو بذاره؟ چیزی که اگر طرف نتونست دینش ادا کنه اون طرف بابت طلب برداره. بعدم گفته چی فرق میکنه چه بایه خیار داشته چه مشتری چه هر دو. گفته هر کدومشون میتونه این کار بکنه. بل ظاهره عدم الخلافه توی زاله ظاهرش اینه که من نمیگم همه میگن. بگو اینجا واقعا این مسئله مشکل پیدا میکنه.
و کرد ظاهره فی باب زکا حیث و حکم به وجوب زکا فی نصاب المملوک. اگر به اندازه که زکا تعلق میگیره بخره باید زکات بده. ولو مع سقوط الخیار للبائع. نعم که بهره ظاهرش اینه که از خود همین ها برداره بده زکات رو که خودش تصرف ناقله. نعم استشغل فیه فی المسالک فی شرح المقامین. جناب شهید ثانی چه در توضیح اون عبارت مربوط به رحم و چه در توضیح عبارت مربوط به زکات اشکال گرفته در مطلب فیه، یعنی در این مجالی که محقق صاحب شرایط در هر دو مورد على وجه یظهر من ان المصنف معترف به منشأ الاشکال. ایشون دیگه جنوب شهید توضیح داده که ظاهر میشه که مصنف یعنی محقق معترف به منشأ اشکال، یعنی اشکالی که شهید گرفته. ایشون هم همینه که این اگر آزاد نیست چجوری میتونه تصرف ناقل بکنه. البته ما نگاه کردیم مسالک رو، ندیدم من که اعتراضی باشه از شهید ثانی به محقق به این عبارت که شما منشأ اشکال قبول دارید. بله خود ایشون شبهه میکنه اما چیزی به حساب محقق نمیگه. اگر هم مراد از مصنف شهید ثانی بگیریم، یعنی بگیم اشکال گرفته، به جوری که معلوم میشه مصنف مساله معترف بوده به منشأ اشکال، خب این عبارت خیلی جالب نیست. این خود اشکال گرفته برحال عبارت خالی از این مناقشه نیست. و کذا ظاهر و کلام الخوارج در باب ره چه باب ظاهرش اینه که میتونه تصرف بکنه، اگرچه اعتراض کرده دارش جامع المحاسب به همون چه که از مسئله گذشته. بله لیکن صریح و کلامی به تذکره فی باب سر جواز و تصرف. من الان شبه کردم که این کلام قواره جواز تصرفی یا عدمه، چون باید بگیم یاد چه حالا یه مراجعه بکنید اینو دیگه همانه فیسی باب ایلی نداره. و کذا صریح و کلام شهید در دروش حلیس و خاله در باب سر روباه احدهما مقبضه علا غیر صاحبه، اگر آنچه را که گرفته یکی از صرافها بفروشد به غیر رفیقش قبل از تصرف کند، معلومه که رفیقش خیار داره میره به کسی میفروشه، تصرف ناقل کرده. فالوجه عن جواز رفاقا ملفاظه چه علامه باشه و منعه شیخ قدس سرو لعنه او شیخ نهم کرده گفته نمیتونه تصرف کنه لعنه او یمنع الاخره من خیاره، طرف مقابل را از حق خیار معنی کنه و روز لعنه نهون به دقای خیار ما میگیم خیار داره کوبش نکنه در دل جنسشون نیست. این ها فسرها في المطلع في باب السر فأن له أن يبيع ماله من غير صاحبه شفشته صاحب خياره ولو يقتل عقل خيار الآخر كما لو باع المشتري في زمان خيار الغائب مثالشه فهو ظاهر لغنه بل صریحها در مسئله رحم مافی الخیار اونجا همینطوره اگرچه شرع داده مسئله را در روزه به معنای تو ان تکلفه در شرع لمعه مرحوم شهید عبارتی داره که ظاهرش همینه یعنی اگر یک طرف خیار داشت آیا طرف دیگه میتونه اونو لحن بگذاره یا نمیتونه بذاره که فرموزه میتونه منطقه شهید ثانی عبارت و جوری معنی کرده که از اون پار بوده بیرون عبارت شهید اینه شهید اول و وسته خورن که زمن اون خیار و این کامل خیار رو لنباهه انتقام ندی بلعب اند اقوا خب که همون مسئله ما رو مخاطبه مشتری خیار نداره داره خیار داره مشتری نبی رو برو میگذاره ولی شهید ثانی از این عباره فکر کرده که شهید اول مشکلش اینه که این مشتری نبی رو میخواد برو بگذاره پیش خود بایه میخواد برو بگذاره و لذا وقتی که شهید در مداره یسته ها رو از گیزنان خیار داره اونه سوبون که سمن زمینه چون سمن در زمینه مشتریه باید به قایه بده نداره بده خود نبی رو درو میگذاره در حالی که اصلا بخت درو گذاشتن پیش خود قایه نیم درو گذاشتن پیش کستیگر یعنی شهید فهمیده شهید ثانی که میخواد یه رو پیش خود باریه در حالی که منظور شهید اول این نیست عبارت در کتاب رو این لومه ببینید متوجه از من خواهی شد حاضا و یعنی چون امیغار ایشون میگه که تو نکاره بیده گیر منی شیخ و کسانی که تابع شیخ هم میگن تا زمانی که خیار هست ملکی از نیست ولیکن ممکن هم یقال این قول شیخ و من طبعه بلمن لیسا من شعب و الگون و عدم انتقال ملکی این دانه از اون مرد را استفاده می کنن و متصدر در اون مبنا یعنی عدم انتقال و این را نمی کن و چون به تأمین من اعن تصرف به وزون اطار حق خیال بهتر از این کنسان در این دیارم یا اصلا مالک نیست طرف مقابل بلی متعین این ایزن از استناد الى عدم حصول الملک مع وجود الخیار بل لعل القول به عدم الانتقال منشأه کون المنع عن التصرف مطلوبا عن عندهم شاید اینکه میان منتقل نمیشه منشأش اینه که منع از تصرف مطلوبا عنه از اینکه مطلوبا عنه فهمیده منتقل نمیشه ببینید یه وقت میگیم که چون منتقل نشده نمیتونم تصرف کنم یه دفعه میگیم چون ممنوع از تصرفه نمیفهمم که منتقل نشده چون میگه شاید اینا از این طرف رفتن یعنی اول مطلوب گرفتن عدم تصرف را بعد ممکن میگفتن پس منتقل نشده به منکش کمالیت همین بیان مطلوب حاضر دیار که درست که همین مطلب دوم یعنی لعل قول فهمیده میشه از روز قال در تمنی که ندیم بعد یا بعد از خیار به معنا چرش یادن این دستان مفصل صفحه 298 انشاءالله میرسیم که آیا به صرف عدمانش میشه یا بعد از خیار حالا بعد از خیار یعنی چرش میکنیم که از اول منتقل شده بوده یا نه اصلا خیار که تمام شد تازه منتقل میشه گفته خلاف هم معخذ رو امین مابنه العقل و غرض از این خیار علی استبرا جبران نظریات جبران خسارت و خوبا لای نافل نه لای نافل ملکیت اما از اون طرف و امین خانیت نمید از تصرف امین کنه فی مدت خیار یعنی از طریق این که نمیتونه تصرف کنه خواسته به دارشوری که پس مالک نیست و از ظاهر حاضر کلام کلمتقدم انجام ابن سعید کنون امتناع تسلق در زمان شده مسلمان بین الخوبه چون اگه میگم به قبل منتظر میشید چون اگه میگم به بعد از قیام منتظر میشه الا امیراد دیگه نفوج تسلق علاقه چنگاه هم نکوبود سانون برسد مگر این که منظور از من از تصرف تصرفی لازم باشه یعنی اونا قبول دارم نیستیت منتقل میشه حتی قبول دارم که حق تصرف هم داره اون من علیه خیال ولی تصرف لازم حتمی نیست که اون دل خیال میتونه به هم بذاره اگه تو باشه داره دیگه هم تو میگه من از تصرف محلوان همه الا امیرار دیگه نفون بود تصرف این تصرف حتمی به گونه‌ای که اون کسی ماله که بطلانش با فرق نباشه ولی از تعقب و زمان الان به قیمه تا اندال فرق در حالی که تصرف در زمان خیار علال غورو به جمازی مغرزون یا معرزون لبطلانی اندال فرق او مستعد و نیزمان دام حاله اگر گفتیم بطلان خدا عین فرق بیارن که باطل میشه مستقل زمانی که اگر تصرف کرد لازم نیست که هم بزنه باید مستقل نداره مستقل زمانه و آزر اجتماع که میگیم منظور اینه تصرف لازم اگر چه بعید از ظاهر عبارت درست کن یا انه یغرده بود انه قال بعد اصطوره انه جواز تصرف کل من هنا با اشتراک خیار بچن خب اگر مخلوق آمود که نمیتونن تصرف کنن که برنامه دیگه در جواب تصرف دوچه پس معلوم مراد از این تصرفی که نمیتونن بکنن تصرف حتمیه اونو که میتونن تصرف کنن تصرف قابل تبدیله ولو به معنی از همین کلمات بعض این تجویز و عید گفتن عید خود جایزه من علیه خیام بکنن به بنایی علی تقلیب چون قرابه بر عید خیلیه و که از ظاهر ارمان در بین اطلاق و تصرفات ناقله اگر بکنیم تصرفات ناقله جایزه اطلاق هم جایزه اگر بکنیم جایزه که اطلاق هم جایزه چون مناف شکلیه و اختار بعض و افاضل من آسرنا هم الفرق بالمنع من الاطلاق گفتم من علیه این خیال اطلاق نمیتونه بکنه اگر غذاحت نمیتونه بخوره اگر نوشیدنی نمیتونه بنوشد اما تجویز غیری میتونه بری کنه میتونه اجاره بده اگر اجاره دادانه باشه لیکن من فساخه من اصل این بسط بزن خیال من علیه این خیال تصدق بکنه ولی اگر من لغو خیار آمد فسکت از اول یعنی از اول فرق میشه وقیل از این فساخی من این فرق اون لحظه که تصرف کردی درسته لذا تمراتی داشته باشه مال من قومون الیه ولی از اون به بعدش دیگه منتصف میشه اینا چون داره علمی کمتر داشت من این جزو خوندم انشاءالله اصلی مثلا رو فردا شروع میکنم و فراغت یه نقطه هست که مرحوم شیخ وقتی میخواست مسئله رو شروع کنه گفت از احکام خیار عدم جواب تصرف چه در خیار یعنی اینجور تصریح میشه که یک طرف حد خیار داره طرف دوم نداره در حالی که مسئله در صورتی که هر دو هم حد خیار داشته باشن میاد ازا مثل آقای ها دارن عدم جواز تصرف من علیه الخیار ولو خودش هم صاحب خیار باشه یا مرمون سید توجیه کرده که منظور شیخ اینه ولی خب شکلی نیستیم اصلا همینطوره نظر شیخ هم صورتی که یک طرف خیار داره هم صورتی که هر دو طرف خیار دارن شامل میشه خب بهتر بود تعبیر همونطور باشه عدم جواز تصرف من علیه الخیار ولو خودش هم لغو خیار و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.